سلام، به این واکاوی جدید ما خوش اومدید. میدونید همه ما هر روز با یک کوه عظیم از اطلاعات، مقاله های پیچیده و اخبار ضد و نقیض بمباران میشیم.
آره واقعا، مخصوصا الان که حجم خبرها خیلی زیاد شده.
دقیقاً، و خب مخصوصا برای شما که الان دارید به صدای ما گوش میدید و احتمالاً سرتونم حسابی شلوغه، پیگیری کردن همه این ترندها واقعا کار سختیه.
100%. زمان کمه و داده ها خیلی ثقیل هستن.
هدف ما اینجا اینه که مثل یه فیلتر هوشمند عمل کنیم. ما این انبوه داده ها رو میگیریم، میجوشونیم و خالص‌ترین اساره اطلاعات رو براتون استخراج میکنیم.
این یعنی شما تو کمترین زمان به یه درک کامل از تحولات دنیای اطرافتون میرسید بدون اینکه زیر بار اون کلمات تخصصی خسته بشید.
راستش امروز قراره روی موضوعی تمرکز کنیم که احتمالاً تیترهای خبری فوری 2026 رو کاملاً به تسخیر خودش درآورده.
همون راه اندازی عجیب و بی سر و صدا.
آره همون راه اندازی به شدت بی سر و صدا اما بی نهایت جنجالی یه دامنه اینترنتی به اسم freedom.gov. این پروژه را وزارت امور خارجه آمریکا کلید زده.
و منبع اصلی ما برای این بررسی عمیق چیه؟
منبع ما یه گزارش تحلیلی فوق‌العاده دقیق و موشکافانه از گروهی به اسم تکین انالیسیس هست که این پروژه را از لایه روی تا عمیق‌ترین کودهای اون کالبدش کافی کردن.
و معمولیت امروز ما تو این کاوش عمیق درک یه تغییر پارادایم خیلی بزرگه. میدونی ما میخواییم با هم بفهمیم که چطور تو دنیای مدرن امروز قدرت یه ابر قدرت جهانی دیگه با تعداد ناوهای هواپیمابرش سنجیده نمیشه.
ناوها موشکای بالستیک دیگه اون کارایی سابق رو تو این زمینه ندارن.
دقیقاً. امروز این الگوریتم‌ها کدهای رمزنگاری شده و شبکه‌ها هستن که جایگزین اون جنگ‌افزارهای سنتی شدن. اینا میرن تا تو شبکه‌های مستقل جهانی نفوذ کنن.
همون چیزی که تو گزارش بهش میگن دیپلماسی الگوریتمی.
آره، دیپلماسی الگوریتمی، یه نوع جدید از اعمال قدرت که تو دیتا سنترها اتفاق میفته، نه تو میدانهای جنگ فیزیکی.
خب، قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو این داستان، یه شفافسازی خیلی مهم رو باید انجام بدیم.
بله، این خیلی حیاتیه که شنونده ها اینو بدونن.
ببینید تو این بررسی عمیق، ما با تقابل‌های ژئوپلیتیک خیلی سنگینی روبرو میشیم. درگیری‌های سایبری بین آمریکا، اتحادیه اروپا و بقیه کشورها.
و ما اینجا اصلا داور نیستیم.
به هیچ وجه. قرار نیست طرف کسی رو بگیریم یا بگیم سیاست کدوم کشور اخلاقی تره. ما اصلا کاری به تایید یا رد این استراتژی‌ها نداریم.
مأموریت ما فقط اینه که نقشه این بازی پیچیده رو دقیقاً همونطوری که تو گزارش تکین انالیسیز اومده رمزگشایی کنیم تا خودتون بتونید اون تصویر بزرگتر رو ببینید.
خیلی خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. وقتی شما آدرس freedom.gov رو تو مرورگرتون تایپ می‌کنید، اولین چیزی که می‌بینید چیه؟ ظاهر این سایت چه حسی به کاربر میده؟
چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که تیم تحلیلگران تکین گاراژ یه قانون طلایی و نانوشته دارن.
چه قانونی؟
اونا هرگز تحت هیچ شرایطی به رابط کاربری یا همون UI اعتماد نمی کنن. وقتی شما وارد صفحه اول این سایت میشید، همه چیز بی نهایت زیبا، مینیمال و انسان دوستانه طراحی شده.
آره، لایه رویی پر از شعارهای آرمانگرایان است.
کلماتی مثل آزادی اطلاعات، دسترسی بدون سانسور و حقوق بشر دیجیتال همه جا به چشم می‌خوره. یه فضای کاملا صلح‌آمیز.
اما تحلیلگرهای این گزارش فراتر از این گرافیک جذاب رفتن.
درسته. اونا رفتن سراغ هسته پردازشی، معماری سیستم و مسیر حرکت داده‌ها. و نتیجه واقعا شگفت‌انگیز بود.
یعنی زیر این پوسته زیبای چیز دیگه پنهان شده؟
دقیقاً. ما با یه پلتفرم کاملا متمرکز روبرو هستیم که توسط ابرایانه‌های عظیم دولتی آمریکا، مثلا تو ویرجینیا یا یوتا، تغذیه و پشتیبانی میشه.
و هدف واقعی این کدا چیه؟
هدف ایجاد تونل‌های رمزنگاری شده و کاملاً غیر قابل ردیابیه که مستقیماً به قلب شبکه‌های مستقل بقیه کشورها نفوذ می‌کنن.
پس در واقع ویترین مغازه داره ابزار حقوق بشری میفروشه، اما تو انبار پشتی داستان کاملا متفاوته.
دقیقاً، یه تضاد کامل.
این ما رو میرسونه به مفهومی که تو گزارش ازش به عنوان دکترین سایبری واشنگتن یاد شده. به زبان ساده واشنگتن متوجه شده که کنترل جریان داده قدرتمندترین ابزار ژئوپلیتیک تو قرن 21مه.
این دیگه یه جنگ فیزیکی برای گرفتن خاک نیست.
نه اصلاً، این یه جنگ تمام عیار برای هژمونی پلتفرمی هست. برای اینکه این موضوع برای شما که دارید گوش میدید کاملا ملموس بشه، تصور کنید این پروژه مثل یه لوله کشی اجباری داده عمل میکنه.
یه لوله نامرئی اما به شدت قطور.
آره، که به زور وارد زیرساخت کشورهای دیگه میشه تا تمام داده های ارزشمند کاربرا رو مستقیما به سمت سرورهای آمریکایی پامپاش کنه.
و هدف از این کار چیه؟
محافظت از امپراتوری شرکت‌های سیلیکون ولی مثل گوگل، متا و ایکس و البته جلوگیری از چیزی که بهش میگن نشر داده‌ها به سمت پلتفرم‌های رقیب.
درسته، و این استراتژی ریشه توی ترس عمیق داره. تو دورانی که کشورهای مختلف دارن با سرعت اینترنت‌های ملی و شبکه‌های بومی خودشون رو می‌سازن تا مستقل بشن، آمریکا احساس خطر کرده.
یعنی میخوان کاربرای جهانی رو تو اکوسیستم اطلاعاتی خودشون نگه دارن.
به هر قیمتی که شده. این در واقع شکل جدید دیپلماسی عمومی تو سال 2026 هست. دیگه نیازی به سخنرانی‌های طولانی پشت تریبون سازمان ملل نیست.
دیپلماسی امروز یعنی تزریق کدهای دور زدن قانون مستقیما به درون زیرساخت رقبای بین المللی.
کاملا موافقم.
اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. ببین، وقتی ما کلمه رقبای بین‌المللی رو میشنویم، ناخودآگاه ذهنمون میره سمت کشورهای اقتدارگرا
یا رقبای سنتی آمریکا تو شرق.
دقیقاً. اما برخلاف این تصور اولیه، گزارش تکین انالیسیس یه بمب خبری میندازه. هدف اصلی و نوک پیکان پروژه freedom.gov اصلاً اونا نیستن.
رویاروی اصلی با متحد دیرینه آمریکاست. یعنی اتحادیه اروپا.
این پروژه در واقع شبیه به شلیک یه گلوله سایبری مستقیم به قلب بروکسله. خب چرا اروپا؟ مگه اروپا چه کار کرده که واشنگتن رو اینقدر عصبانی کرده؟
برای درک این تقابل باید یه نگاهی به تحولات چند سال اخیر اروپا بندازیم. اتحادیه اروپا اخیراً به شدت روی مفهومی به اسم حاکمیت دیجیتال اروپایی پافشاری میکنه.
همون قوانینی که برای محدود کردن شرکت‌های فناوری وضع کردن.
آره، اونا قوانین بی نهایت سختگیرانی رو تصویب کردن. مثل قانون خدمات دیجیتال یا DSA و قانون بازارهای دیجیتال یا DMA.
بیا اینو با یه مثال واقعی بررسی کنیم تا برای شنونده ملموس‌تر بشه. فرض کنید یه نوجوان تو پاریس داره از اینستاگرام یا تیک تاک استفاده میکنه.
طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا، این پلتفرم‌های آمریکایی مجبورن داده‌های این کاربر فرانسوی رو تو همون خاک اروپا پردازش کنن.
فراتر از اون، الگوریتماشون باید برای رگولاتورهای اروپایی شفاف باشه
و باید بتونن محتوای خاصی رو به بهانه مبارزه با اخبار جعلی فیلتر کنن. اگه از این قوانین سرپیچی کنن، با جریمه‌های چند میلیارد دلاری روبرو میشن.
پس اروپا در واقع داره از قدرت دموکراتیک و بوروکراسی خودش استفاده میکنه تا غول‌های سیلیکون ولی رو مهار کنه
و اونا را پاسخگو نگه داره.
پس صحنه نبرد این شکلیه: اروپا با کت و شلوار، پرونده‌های قطور حقوقی و سلاح قانونگذاری وارد میدان شده. اما واکنش واشنگتن به این کوه قوانین چی بوده؟
اونا قطعا با وکلا به جنگ اروپا نرفتن.
نه، اصلا.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، می‌بینیم که توسعه freedom.gov در واقع یه پیام سایبری کاملا بی‌پروا، تهاجمی و روشن از طرف واشنگتن به بروکسل.
پیامشون چیه؟
پیام اینه که شما میخواید پلتفرم‌های ما رو با قوانین خودتون محدود کنید، مشکلی نیست. ما ابزاری رو مستقیما تو دست شهروندان شما قرار میدیم تا تمام اون قوانین و محدودیت‌های شما رو خنسا کنن.
پس وقتی اون نوجوان پاریسی از freedom.gov استفاده میکنه، در واقع یه تونل رمزنگاری شده میزنه به خارج از حوزه قضایی اتحادیه اروپا.
دقیقاً. داده‌هاش دیگه تو پاریس نمیمونه، بلکه میره تو سرورهای آمریکایی. این ابزار عملاً باعث میشه که جریمه‌های میلیارد دلاری اروپا بی‌اثر بشن، چون کاربرها دارن سیستم رو دور میزنن.
این یه نقض آشکار حاکمیت دیجیتال اروپا است. این واقعاً یه نبرد بی‌سابقه تو تاریخ تکنولوژیه.
تقابل دو تا نیروی کاملا متفاوت.
شما به عنوان شنونده این واکاوی رو فقط به این تقابل دقت کنید. از یه طرف اروپا ایستاده که میخواد با قدرت قانونگذاری کنترل بازی رو به دست بگیره. از طرف دیگه آمریکا میخواد با قدرت کدنویسی همون قوانین رو از درون باطل کنه.
کدهای آمریکایی دارن قوانین حقوقی اروپایی رو وتو میکنن.
اما یه سوال خیلی منطقی اینجا پیش میاد. مگه اروپا یا هر دولت دیگه‌ای قدرت فیلترینگ نداره؟ چرا رگولاتورهای اروپایی نمیان خیلی راحت این سرویس رو مثل یه فیلترشکن معمولی روی شبکه‌شون مسدود کنن؟ مگه چقدر سخت بستنی یه آدرس اینترنتی؟
اوه، رسیدیم به بخش محبوب من. اینجا دقیقاً همون جاییه که باید وارد کالبد شکافی فنی شبکه بشیم. یادتونه تو گزارش یه اشاره‌ای به مدل OSI شده بود؟
آره، همون لایه‌های شبکه.
ببینید، اینترنت رو مثل یه کیک هفت لایه تصور کنید که بهش میگن مدل مرجع OSI. VPN‌های قدیمی و سنتی که احتمالاً اسمشون رو شنیدید، مثل اوپن VPN یا وایرگارد، تو لایه‌های میانی این کیک کار می‌کنن.
یعنی لایه‌های شبکه و انتقال.
دقیقاً. و مشکلشون چیه؟ اونا یه امضا و الگوی ترافیکی کاملاً مشخص دارن. مثل این میمونه که یه ماشین با پلاک قرمز روشن توی اتوبان خلوت حرکت کنه.
پس سیستم‌های فیلترینگ سخت افزاری خیلی راحت این الگوها رو میبینن.
شناسایی میکنن و ماشین رو متوقف میکنن. اما freedom.gov یه VPN ساده نیست. این سیستم تو بالاترین لایه، یعنی لایه 7 یا همون لایه کاربرد کار میکنه.
و از هوش مصنوعی برای مسیریابی چند ریختی استفاده میکنه.
آفرین، polymorphic routing.
خب، این عبارت مسیریابی چند ریختی یه مقدار علمی تخیلی و سنگین به نظر میرسه. بیا اینو برای شنونده ها ساده ترش کنیم. اگه من یه بسته داده باشم که دارم از این فناوری استفاده میکنم، دقیقاً چه شکلی میشم؟
بهترین تشبیهی که میتونم براش بیارم اینه. تصور کن تو یه آفتاب پرست هستی که داری توی ایستگاه قطار بی نهایت شلوغ قدم میزنی.
اوکی، آفتاب پرست توی ایستگاه قطار.
اما تو یه آفتاب پرست معمولی نیستی. تو میتونی در کسری از ثانیه نه تنها رنگت بلکه شکلت رو هم شبیه آدمهای اطراف تغییر بدی. تو این سیستم بسته های داده به صورت لحظه‌ای جهش پیدا میکنن.
تغییر شکل میدن.
پیشرفته ترین سیستم های فیلترینگ دنیا که بهشون DPI یا بازرسی عمیق بسته ها میگن، کارشون اینه که مثل مامورهای امنیتی تو ایستگاه جیب مسافرها رو بگردن.
اما وقتی DPI به ترافیک freedom.gov نگاه میکنه، کاملا گیج میشه.
سیستم نمیتونه تشخیص بده که آیا این داده یه ابزار دور زدن فیلترینگه یا یه استریم ویدیوی 4K تو نتفلیکسه یا شاید فقط یه تماس صوتی ساده تو اسکایپه.
ترافیک مدام تغییر هویت میده و خودش رو تو شلوغی ترافیک عادی اینترنت پنهان میکنه.
دقیقاً.
عجب تشبیه جالبی. پس سیستم فیلترینگ عملاً کور میشه چون نمیتونه هدف رو از بین ترافیک عادی تشخیص بده. اما صبر کن، مگه نمیتونن خیلی ساده آدرس IP سرورهای freedom.gov رو پیدا کنن و کلن اون IP ها رو بلک لیست کنن؟ منطقیه. اما تیم تکین راه این رو هم بسته. معماری این سیستم روی سرورهای متمرکز خودشون نیست.
پس کجاست؟
روی نودهای غیر متمرکز تو زیرساختهای ابری قولپیکر پراکنده شده. روی سرورهای AWS آمازون، اژور مایکروسافت یا شبکه‌های کلاودفلر. این همون چیزیه که بهش میگن استراتژی آزادی جانبی یا کلاترال فریدوم.
که این یعنی یه گروگانگیری بزرگ سایبریه، درسته؟ یعنی اگر بخوای اون آفتاب پرست رو بکشی، باید کل ایستگاه قطار رو منفجر کنی.
تشبیه کاملا درستیه.
بیا اینو با یه مثال واقعی تو همون اروپا باز کنیم. فرض کن یه رگولاتور تو بروکسل تصمیم میگیره دکمه قرمز رو فشار بده و دسترسی به AWS آمازون رو مسدود کنه
تا freedom.gov از کار بیفته.
چه اتفاقی میفته؟ نوجوان تاریسی ما دیگه نمیتونه از اون تونل استفاده کنه، اما در این حال سیستم بلیت فروشی مترو پاریس هم از کار میفته.
شبکه داخلی بیمارستان ها مختل میشه
و اپلیکیشن های بانکی محلی هم قطع میشن، چون همه اینا دارن از همون سرورهای ابری استفاده میکنن. دولت‌ها جرأت نمیکنن زیر ساخت ابری خودشون رو فلج کنن. هزینه مسدود کردنش اونقدر بالاست که هیچ دولتی زیر بارش نمیره. فایروال‌های سنتی اینجا کاملا بیفایده‌اند.
پس راه حل چیه؟ بر اساس تحلیل تکین کاری میشه کرد.
تنها راهی که دولت‌ها میتونن با یه همچین هیولای چند ریختی مقابله کنن اینه که خودشون سپرهای دفاعی بومی مبتنی بر هوش مصنوعی بسازن
که بتونن ناهنجاری‌های ترافیکی رو تو لحظه تشخیص بدن.
در مقیاس میلی ثانیه یه جنگ تمام عیار بین هوش مصنوعی مهاجم و هوش مصنوعی مدافع.
خب همه اینا چه معنی میده؟ ما از یه رابط کاربری زیبا شروع کردیم که شعار آزادی میداد. بعد دیدیم که چطور کدهای آمریکایی دارن قوانین اروپایی رو باطل میکنن.
و رسیدیم با آفتاب پرست‌های دیجیتالی و گروگانگیری شبکه‌های ابری.
وقتی همه این قطعات پازل رو تو سال 2026 کنار هم میذاریم، این تحولات چه تأثیری روی آینده دنیا و آینده اینترنتی که ما میشناسیم داره؟
تأثیری که میذاره عمیقاً ساختار شکناست. معرفی پروژه‌ای با قدرت نفوذ freedom.gov یه زنگ بیدار باشه کرکننده برای تمام کشورهای جهان بود.
تو گزارشه تکینم روی این موضوع خیلی تاکید شده بود.
مفهومی تو گزارش هست که مدت هاست دارن در موردش هشدار میدن. محاسبات حاکمیتی یا sovereign compute. این مفهوم حالا دیگه فقط یه تئوری جذاب دانشگاهی نیست.
تبدیل شده به مسئله بقای ملی کشورها.
رهبران جهان فهمیدن که تا زمانی که دارن از سخت افزارهای خارجی و پروتکل‌های بیگانه استفاده می‌کنن، کاملا آسیب پذیرن.
یعنی کشورها تازه متوجه شدند که چقدر تو این فضای دیجیتال بیدفاع و برهنن.
بله. اونا متوجه شدن که اگر کشوری دیتا سنترهای داخلی خودش رو نداشته باشه، موتور جستجوی بومی نداشته باشه و از همه مهمتر
سیلیکون و پردازنده های مستقل.
دقیقاً. اگه سیلیکون تو داخل مرزهای خودش تولید نکنه، تو دنیای جدید چیزی نیست جز یه مستعمره دیجیتال.
نکته کنایه آمیز ماجرا اینجاست که پروژه freedom.gov که ظاهراً با هدف دسترسی آزاد شکل گرفته بود، حالا داره به عنوان یک کاتالیزور عمل میکنه.
و پدیده‌ای به نام بالکانیزه شدن اینترنت یا اسپلینترنت رو تسریع میکنه.
اسپلینترنت یعنی فروپاشی همون وب یکپارچه و جهانی که همه ما باش بزرگ شدیم.
بله، اینترنتی که روزگاری نماد اتصال انسان‌ها بود داره تکه تکه میشه.
ما داریم به سمت آینده‌ای میریم که تو اون اینترنت جهانی تبدیل میشه به یه سری جزایر شبکه‌ای ملی، به شدت ایزوله و دفاعی.
هر کشوری داره دیوارهای دیجیتال خودش رو بالاتر میبره و خندقهای سایبری عمیق‌تری میکنه.
میدونید حالا که بس به این فضای تاریک و آخر زمانی رسید، باید یه اعترافی بکنم. تو میانه‌های خوندن این گزارش درگیر یه پارادوکس خیلی عجیب و بامزه شدم.
آها، منظورت همون بخش پایانی گزارشه؟
آره. نویسندگان گزارش تکینگراژ تا اینجای کار با لحن کاملا جدی و نظامی داشتن در مورد مرگ اینترنت و جنگ کدها صحبت میکردن. اما تو بخص پایانی یه دفعه یه چرخش 180 درجه ای میزنن.
اونا مخاطبارشونو که ارتش تکین صدا میزنن مخاطب قرار میدن.
و میگن خب رفیق، دیدی دنیا چقدر جای خطرناکی شده؟ پس برای اینکه تو این ترافیک های سنگین پردازشی جون سالم به در ببری، باید سلاح مناسب داشته باشی.
و بعد بهتون پیشنهاد میدن که برید کارت گرافیک و سرورهای قدرتمند رو از فروشگاه خودشون بخرید.
دقیقاً، از تکن ستور. واقعاً چرخش عجیبی بود. از آخر زمان سایبری رسیدیم به فروش کارت گرافیک.
یه تکنیک بازاریابی به شدت هوشمندانه از دل یه بحران جهانی.
البته فراتر از جنبه تنزش، این موضوع یه حقیقت تلخ رو نشون میده.
ما به نقطه‌ای رسیدیم که حتی فروشندگان قطعات سخت افزاری هم دیگه محصولاتشون رو برای بازی کردن نمیفروشن. اونا دارن سخت افزار رو به عنوان تجهیزات بقا تو جنگ سایبری بازاریابی میکنن.
وقتی دولت‌ها دارن بر سر حاکمیت داده‌ها میجنگن، داشتن یه پردازنده قدرتمند تنها خط فاصله‌ایه که بین مسلط شدن بر شبکه یا محو شدن تو اون وجود داره.
این همون روح زمانه ما تو سال 2026 هست. بقا نیازمند قدرت پردازشیه.
خب ما داریم به پایان این واکاوی عمیق نزدیک میشیم. بیا یه لحظه مکس کنیم و برگردیم به شما که دارید به این برنامه گوش میدید. اصولاً چرا همه این مفاهیم پیچیده باید برای شما مهم باشه؟
چرا باید به استراتژی‌های سایبری واشنگتن اهمیت بدید؟
فرماندهان سایبری تو گزامش تکین دارن یه حقیقت اوریان و تکان دهنده رو فریاد میزنن. حقیقتی که تک تک روزای زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده. مرزهای جغرافیایی دیگه فقط تو خطوطی نیستن که روی نقشه‌های کاغذی می‌بینید.
تو دنیای واقعی و خشن امروز، مرز کشور شما دقیقاً همون جایی تموم میشه که کدهای حاکمیتی شما به پایان میرسن.
اگه کدهای یک کشور دیگه بتونن از لایه‌های دفاعی عبور کنن و وارد لپتاپ یا شبکه برق شما بشن، شما عملاً تو خاک اونا زندگی میکنید، حتی اگه پاتون از اتاقتون بیرون نذاشته باشید.
این یک سوال مهم رو به وجود میاره و من واقعاً میخوام شما شنونده ها روی این ایده عمیقاً تفکر کنید. ما امروز روند مرگ وب آزاد رو دیدیم.
دیدیم که کشورها دارن اینترنت‌های به شدت امنیتی می‌سازن.
حالا یه لحظه تصور کنید، با این سرعت بالکانیزه شدن اینترنت، آیا این احتمال وجود داره که تو آینده خیلی نزدیک مفهوم وبگردی آزاد کاملاً به تاریخ بپیونده؟ فکر کنید اگه فردا بخواید یه مقاله از یه سایت فرانسوی بخونید، شاید دیگه فیلتر شکن جواب نده.
آیا ممکنه به جایی برسیم که نیاز به یه ویزای دیجیتال داشته باشیم؟
یا یه پاسپورت اینترنتی که توسط دولت‌ها صادر میشه و اعتبارش مدام چک میشه برای عبور از هر مرز محافظت شده دیجیتال؟
ویزای دیجیتال. تصور کنید یه پنجره پاپ‌آپ روی صفحه باز بشه و بنویسه پاسپورت اینترنتی شما ویزای لازم برای ورود به سرورهای اروپا رو نداره.
واقعاً ایده ترسناک و در عین حال به شدت محتملیه.
حال کمی تو ذهنتون تهنشین بشه و بهش فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق تو رمزگشایی از گزارش تکنوآنالیزت همراه ما بودید ازتون بی‌نهایت ممنونیم. تا بررسی عمیق بعدی حواستون به مرزهای دیجیتال خودتون باشه و مراقب دیتاهاتون باشید. خدا نگهدار.